ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و همیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور در صدر هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی و به دعوت رسمی رئیس جمهور چین وارد پکن شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی عصر دیروز با بدرقه رسمی حجت الاسلام و المسلمین، محسن قمی معاون امور بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب و جمعی از اعضای کابینه دولت تهران را به مقصد پکن پایتخت چین ترک کرد. رئیس جمهور هنگام سفر به چین پیگیری اجرایی شدن سند راهبردی تهران پکن و امضای 20 تفاهم نامه در زمینه‌های مختلف میان دو کشور را از برنامه‌های خود در پکن برشمرد. دانشجویان سوری مقیم تهران با تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل خواستار رفع سریع تحریم‌ها و تسهیل ارسال کمک‌های انسان دوستانه به زلزله زدگان شمال این کشور شدند. دانشجویان سوری مقیم تهران مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر تعلیق تحریم‌های سوریه به مدت 6 ماه را دروغی بزرگ و یک شوی رسانه‌ای دانستند و گفتند تحریم‌های موجود علیه کشور سوریه باعث شده تا بسیاری از کشورها از کمک کردن به مردم و دولت سوریه امتناع کنند. مراسم تجلیل از بانوان نویسنده در بنیاد شهید برگزار شد. 15 نفر از بانوان نویسنده‌ای که رهبر انقلاب بر کتاب‌های آنها تقریض نوشته بودند در مراسم قدردانی شدند. آقای قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز از افزایش تولید کتاب‌های حوزه ایثار و شهادت خبر داد.
در این چند ده ساله اصطلاح عمر بنیاد شهید تا کنون 2110 کتاب عنوان کتاب چاپ شده. در این دوره تصمیم گرفتیم که حجم تولیدات رو چند برابر کنیم. فرصت روایتگری روایتگران ما یه مقدار محدوده، بخاطر اینکه خب دوره طولانی از جنگ گذشته، نیازمند این هست که سریعتر در این حوزه کتاب‌های فاخر نگاشته بشه. خب هم بانوان فرهیخته‌ای بودن، برجسته‌ای هستند به لحاظ نویسندگی، مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفتن در تقریض‌هایی که نسبت به کتاب‌های عزیزان شده. هم لازم بود از بانوان برجسته که کار زینبی دارن می‌کنن و پیام فرهنگی مجاهدان ابتدای انقلاب رو و مجاهدت‌ها رو به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنن تشکر کنیم، هم دعوت به همکاری بکنیم از عزیزان که انشالله بتونن با حوزه انتشارات ما یک ارتباط وثیقی داشته باشن برای توسعه کارها.
جمعی از صاحب نظران حوزه و دانشگاه در دومین همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دو محور نظری و راهبردی بسترهای عمق بخشی و بست اندیشه انقلاب اسلامی را بررسی کردند. در کارگروه های تخصصی این همایش هم 32 مقاله برگزیده ارائه شده است.
نظر من از جمله چیزهایی که خیلی لازمه، راجع به توحید، راجع به معاد، راجع به انسان، راجع به روابط انسانی، راجع به سبک زندگی اسلامی، راجع به مسئله عدالت، راجع به این چیزا فکر کن.
دومین همایش ملی گام دوم انقلاب اسلامی با عنوان فکر ورزی و آزاداندیشی در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد. آقای ضمیریان دبیر علمی همایش:
ایده پردازی، فکر ورزی و آزاداندیشی پیرامون انقلاب اسلامی و گام دوم انقلاب اسلامی، راه شکوفایی و خلاقیت انقلابی و اسلامی در استمرار انقلاب الهی دانسته می‌شود.
امیدآفرینی برای جوانان موضوع مهمی است که در بیانیه گام دوم به آن اشاره شده است. آقای ذوالعلم دبیر اندیشکده بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی:
اولین پیام هم امیدوار بودن به جوانان هست، هم متعهد دانستن جوانان هست که چونه زیر بار مسئولیت بدن و به میدان بیایند.
آقای حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور:
اینکه دستاوردها گفته شده برای اینکه ما مواجه هستیم با سیاه‌نمایی گسترده، با منشی‌بافی، هر هیئتی که ایران میاد برمیگرده نگاهش عوض میشه. بنابراین دستاوردها رو حتما باید گفت
آسیب شناسی بیانیه گام دوم از نظر عملی موضوع دیگری بود که رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به آن اشاره داشت. غلامعلی حداد عادل:
کلن در انقلاب اسلامی در این 40 و چند سال ما یک خلأ مدیریتی داریم و اون اینی که نمیتوانیم مفاهیم انتزاعی کلی صحیح والا رو بیاریم تا در خانه عمل تبدیل به عمل بکنیم.
با ارائه 32 مقاله در کارگروه‌های تخصصی در نوبت عصر همایش به کار خود پایان داد. حسین تبریزی، خبرگزاری صدا و سیما.
170 اثر به جشنواره بین المللی شعر عربی رضوی رسید. دبیر علمی 13 جشنواره بین المللی شعر عربی رضوی با اعلامین خبر گفت از این تعداد 10 قصیده در بخش فصیح به مرحله پایانی راه پیدا کردند و 15 قصیده نیز در بخش شعبی معرفی خواهند شد. آقای آل کثیر افزود برگزاری محافل شعر در برخی شهرهای استان خوزستان و بصره و نجف عراق و کشور عمان از دیگر برنامه‌های جشنواره شعر عربی رضوی است. حوزه علمیه که قم پس از گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی تحولات چشمگیری داشته است.
تحولات حوزه علمیه قم بعد از 4 دهه انقلاب اسلامی.
از یک زمانی که هیچ رشته نداشتیم جز همون مسیر فقه و اصول عمومی، الان رسیدیم به بیش از 400 رشته و گرایش.
ورود حوزه به مباحث روز و تدوین کتاب‌های مرتبط از ویژگی‌های حوزه امروزه.
آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه:
فقه معاصر در صدد آن است که به پرسش‌های جدید پاسخ بده.
که در این زمینه تاکنون کتاب‌های همچون فقه پزشکی، فقه پول، فقه بورس و اوراق بهادار و فقه رمز ارزها به همت محققان حوزه تدوین و منتشر شده.
آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه:
حدود 50 رشته گرایش مقطع تعریف شده برای فقه معاصر.
در حالی که تعداد مدارس علمیه انگشت شمار و منحصر به قم و مشهد می‌شد، اما امروز این رقم به بیش از 1000 واحد آموزشی در سراسر کشور افزایش یافته.
رستم نژاد، معاون آموزش حوزه‌های علمیه:
نیازها ما رو به اینجا میرسونه که ما مجتمعات علمی باید داشته باشیم، یعنی دیگه کاری یه مدرسه نیست.
دروس خارج عالی‌ترین سطح حوزه نیز فراگیر شده و همکنون در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور برگزار میشه.
درس خارج یعنی درس مجتهد پرور.
اما یه وقت به انتها داریم.
دروس خارج جز یکی دو تا شهر مثلا قم یا مثلا مشهد بیشتر نداشتیم. الان در کل کشور این داره توزیع میشه.
حضور هزاران طلبه غیر ایرانی از 120 کشور جهان در قم برای فراگیری معارف اهل بیت علیهم السلام از دیگر شاخصه‌های تحولات حوزه به شمار میره.
جزایری، معاون آموزش جامعة المصطفى العالمیه:
از کشورهای مختلف در مقاطع گوناگون کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در بیش از 150 رشته گرایش تحصیل کردند.
تأسیس هزاران گروه های جهادی برای خدمت در مناطق محروم، تربیت هزاران مبلغ برای مراکز آموزشی اداری و نظامی، تدوین و انتشار 10,000 کتاب به قلم حوزویان را میتوان از دیگر اقدامات حوزه در طول 4 دهه انقلاب اسلامی نام برد.
یکی دیگر از تحولاتی که حوزه داشته استفاده از فناوری های روز در عرصه های علمی و پژوهشی بوده، به طوری که همکنون بیش از 100,000 منابع حوزوی به نرم افزار و نسخه‌های الکترونیکی تبدیل شده. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
فراخوان 13 دوره جشنواره داستان و شعر انقلاب منتشر شد. آقای دانشگر دبیر این دوره از جشنواره گفت این رویداد ادبی تا آبان سال آینده پذیرایی آثار علاقمندان است.
13 دوره جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی داره برگزار میشه از بهمن 1401 تا 30 آبان 1402. دوستان نویسنده و شاعر میتونن آثارشون رو برای ما بفرستن. در 4 بخش هست. در بخش کتاب شعر که میتونه هم شامل شعر کلاسیک باشه هم شعر آزاد و نیمایی، در بخش مجموعه داستان و در بخش رمان نوجوان و نهایتاً در بخش رمان بزرگسال. در هر کدوم از این بخش‌ها جوایز نقدی خیلی خوبی رو دبیرخانه 13 دوره جایزه 50 میلیون تومان و انتشار 5 اثر برگزیده در بخش شعر 100 میلیون تومان برای بخش مجموع داستان و 100 میلیون تومان برای بخش رمان نوجوان به همراه انتشار 5 اثر برگزیده در هر کدوم از این بخش ها و مبلغ 200 میلیون تومان برای بخش رمان بزرگسال به همراه انتشار 5 اثر برگزیده در این بخش.
دهمین همایش ملی قرآن عطرت و سلامت برگزار می شود. این همایش با رویکرد بین المللی با موضوعاتی همچون مرجعیت علمی و بین المللی سازی نقش قرآن و عطرت در نظام سلامت، نقش جامعه پزشکی جوان در توسعه گفتمان قرآن و علم و فقه و اخلاق پزشکی از منظر قرآن و عطرت فردا و پس فردا در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار می شود. آزمون حضوری بخش آوای 37 جشنواره سراسری قرآن عطرت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور فردا برگزار می‌شود. آزمون حضوری بخش دعاخانی فرازهای صحیفه سجادیه هم همزمان برگزار خواهد شد. امروز 34 سالروز صدور حکم تاریخی امام خمینی مبنی بر ارتداد سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی است.
در خانه ما از دین خبری نبود. پدر من به منع استفاده از مشروبات الکلی پایبند نبود و اکثر دوستان من غیر مسلمان بودند.
اینها بخشی از خاطرات دوران کودکی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی است. سلمان رشدی در مهر ماه سال 67 کتابی را به عنوان آیات شیطانی به سفارش مؤسسه وایکینگ و با دستمزد بی سابقه 8500 پوندی می‌نویسد. در این کتاب به ساحت نبی مکرم اسلام اهانت‌های بی‌شرمانه صورت می‌گیرد. در پی انتشار این اقدام شیطانی، امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی تأکید کردند:
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می‌باشند.
در پی حکم تاریخی امام خمینی، تهران لبریز از جمعیتی شد که همگی خواستار اعدام رشدی شدند و پس از آن مسلمانان سراسر جهان به تأسی از فرمان امام خمینی رحمت الله علیه و اعتراض ملت ایران خشمگینانه به پا میخیزند. سلمان رشدی از زمان اعلام حکم امام خمینی زندگی خفتبار و مخفیانه خود را آغاز میکند، به نحوی که خودش میگوید:
در مدت 30 روز بیش از 57 بار محل سکونتم را تغییر دادم. کاملا آشکار شده که نباید انتظار بهتر شدن اوضاع را داشته باشم.
دولت انگلیس حفاظت از سلمان رشدی را با هزینه‌های گزافی بر عهده دارند. سالها بعد، یعنی 2007 میلادی، آنها لقب سر و نشان شوالیه به وی می‌دهند تا بر اسلام ستیزی خود آشکارا سهه گذارند. اما این اقدام از سوی آنها نه تنها از نفرت مسلمانان از رشدی نکاهید، بلکه اشتیاق برای اجرای حکم امام خمینی رحمت الله علیه را از سوی مسلمانان بیشتر کرد، حتی تا جایی که او در آمریکا در حمله یک چشم و یک دست خود را از دست داد تا قدمی باشد برای اجرای اعدام نویسنده کتاب آیات شیطانی.
حکم اعدام سلمان رشدی چون متکی به آیات الهی است، مثل آیات الهی مستحکم و غیر قابل خدشه است.
مراسم گرامی داشت مرحوم آیت الله ربانی شیرازی با حضور طلاب و روحانیون در مدرسه علمیه علوی قم برگزار شد. آیت الله ربانی از فقهای شورای نگهبان بود که 17 اسفند سال 60 در مسیر شیراز به تهران بر اثر حادثه رانندگی مشکوک دار فانی را وداع گفت. و 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 12 فروردین روز جمهوری اسلامی در مصلی تهران آغاز به کار خواهد کرد. به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:21 است. سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به به سمت صبح شورانگیز فردا.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، با موضوع آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف در محضر شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. قبلا یادآوری کردیم در موضوع آداب معاشرت یکی از مسائل مهم آسیب شناسی هست. چرا امروز این معاشرت‌های بین جامعه دینی بسیار کم شده؟ چرا دوستان بستگان به هم سر نمی‌زنن؟ وقتی سوال می‌کنیم جمع زیادی جواب میدن که ما در گذشته اینها رو داشتیم، اما متأسفانه وقتی دور هم جمع میشیم تو اون جلسه می‌بینیم کسی کسی رو مسخره می‌کنه، تحقیر می‌کنه، عیب‌جویی می‌کنه، استهزا می‌کنه، بعد از جلسه سخنچینی می‌کنه، غیبت می‌کنه، تهمت می‌زنه. اینا دلایل و آسیب‌هایی است که دوستان یا بستگان دور هم جمع نمیشن. هشدارهایی که اهل بیت علیهم السلام در این زمینه دادن به ما کمک میکنه که این آسیبها رو بشناسیم، به جای اینکه معاشرتها رو ترک کنیم مراقب این آسیبها باشیم. اجازه بدید من روایتی رو از باب 150 همین کتاب الایمان و الکفر بخوانم، باب شماته. خب میدانید یکی از مشکلات در جامعه ما این است وقتی دور هم جمع میشیم و این کسی گرفتاری داشته، مشکلی داشته، خطایی کرده، اشتباهی کرده، به جای اینکه دستگیری کنیم، هدایت کنیم، او رو سرزنش میکنیم یا نه خوشحالی میکنیم. پناه بر خدا، با کمال سرور و شادی و خوشحالی میگیم خبر داری؟ نقل مجلس بلافاصله به همه جا منتقل میکنیم، چی شده؟ یک کلیپی علیه فلانی پخش شده، فلانی یه خبری ازش آمده، یه خطایی کرده، یه گناهی کرده، یه فسق و فجوری داشته. فوری کلیپش با شادی و شادمانی، با خوشحالی خبر فسق و فجور، گناه، خطا، اشتباهی که دیگری انجام داده اینو پخش میکنیم به همه عالم. حدیث رو با هم بخوانیم. باب شماته 150، باب 150 از امام صادق علیه السلام، راوی ابان ابن عبدالملک از اصحاب امام صادق، میگه حضرت فرمود لا تبد شماتة لأخیک. پناه بر خدا، لا تبد شماتة لأخیک فیرحمه الله و یسیرها و یسیرها بک. مواظب باش وقتی کسی گرفتاری داشت، مصیبتی بهش رسید، شادی نکن در برابر او، شادی در برابر او نکن. شماته، شمته رو اینجوری معنا کردن، شمته اضافر حب مصیبت نزلت به. دیگری یه گرفتاری براش پیش آمده، یه مصیبتی براش پیش آمده، به جای اینکه دلمون بسوزه، ناراحت باشیم، کمکش کنیم، نه شادی بکنیم. و عرض کردم شادیمون رو همگاهی با نشر اون خبر ابراز میکنیم. حضرت هم این کار رو نکنید. فیرحمه الله و یسیرها بک، خدا اون رو مورد رحمت قرار میده و اون گرفتاری رو برای تو پیش می آورد. می دانید مصیبتن، این که حضرت می فرماد لا تبد شماتت لأخیق، در لغت معنا می کنن شادی در مصیبت دیگری. منظور مصیبت از دست دادن یک عزیز نیست. ما ندیدیم کسی تا حالا، کسی برادری، خواهری، دوستی، عزیزی از دست داده باشه دیگران شادی کنن. نه، شادی که نمی کنن، اظهار همدردی می کنن. اما اگر نه، مصیبت در مصیبت در دینش، گرفتاری، خطایی، گناهی، اشتباهی مرتکب شد، فرمودن شماتت نکنید، یعنی شادی نکنید. و در حدیث، در ادامه همین حدیثی که در باب 150 خوندیم، فرمود من شمت به مصیبت نزلت به اخی، کسی شادی کنه در مصیبتی که به برادر ایمانیش رسیده، پناه بر خدا، لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن، لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن، خود این آدمی که امروز شادی کرده، خوشحالی کرده، به جای اظهار همدردی، به جای دلسوزی، به جای اظهار تأسف، به جای نگرانی، اگر شادی کرد، لم یخرج من دنیا حتی یفتتن، از دنیا نمیره تا خودش گرفتار همون مصیبت بشه، گرفتار همون خطا بشه. شبیه این روایت رو هم در روایات دیگر داشتیم. اجازه بدید یه حدیثم از باب 151 کتاب الایمان و الکفر بخونم. باب و سباب هست. در این باب مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایاتی رو نقل کردن، جمعاً 9 روایت هست. روایت دوم این باب رو میخوانم، از امام باقر علیه السلام هست، راوی ابی بصیر از امام باقر. قال قال رسول الله، رسول خدا فرمودن سباب المؤمن فسوقون، سباب المؤمن فسوقون، در بعضی از تعبیرات هست فسقون، یعنی اینکه شما به یه مسلمانی دشنام بدید، سب به یک مسلمان باعث فسق انسان میشه. شما چه مؤمنی هستید که به دیگری سب میکنید؟ و قتاله کفرون، سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر، و اکل لحمه معصیه، و حرمت ماله که حرمت دمه. دشنام دادن به مؤمن، سب به مؤمن موجب فسقه، جنگ با او کفره، اکل لحمه غیبت او معصیته، اکل لحمه کنایه از غیبت هست، خوردن گوشت او که در قرآن هم هست این تعبیر راجع به غیبت، و حرمت و مالهی که حرمت دمه. حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون مسلمانه. میدانید ما گاهی خیلی حواسمون هست نکنه ما در خون کسی شریک باشی، اما فکر میکنیم مال مؤمن مهم نیست، ببری مال مسلمان و چون مالت ببرن بانک و فریاد براری که مسلمانی نیست. نه، حضرت فهم مال مؤمن مثل خون مؤمن محترم هست. و حدیث آخری که در این باب میخوانم، شخصی محضر رسول خدا آمد، راوی حدیث امام باقر هست، حدیث سوم همین باب 151، شخصی محضر رسول خدا آمد و از حضرت تقاضای نصیحت کرد. اوصنی، وصیتی، سفارشی، از وصایای پیامبر این لا تسب الناس فتکتسب العداوت بینهم، به دیگران سب نگید، ناسزا نگید که باعث دشمنی بین شما خواهد شد. عرض کردم از عوامل آسیب‌های جدی در بحث معاشرت همینه. چرا به جای محبت و دوستی و صمیمیت با برادر و با خواهر یا با رفیق و دوست الان دشمنی جاش نشسته؟ چون به همدیگه احترام همدیگه رو حفظ نکردیم، ناسزا گفتیم، بد گفتیم. حضرت فرمودن کارو نکنید. فتکتسب العداوت بینهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم،
وگرنه طاقت هجران ندارم،
دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
خیلی ممنونم از اینکه با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه هستید. برنامه جرعه رو شنیدید. شرح احادیث کتاب کافی در این برنامه انجام میشه و کارشناس برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی هستند. ساعت 11:25 است. دعوت میکنم برنامه پارسایان رو بشنوید از رادیو معارف. اخلاق و سیره علما و بزرگان رو بشنویم با بیان حجت الاسلام و المسلمین میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب شریف نهج البلاغه آمده است که علی علیه السلام می فرماید ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد مؤمن، امتحن الله قلبه للايمان ولا يعي حديثنا الا صدور امينه واحلام رزينه. ولایت ما اهل بیت صلی الله علیه و آله و سلم سخت و تحمل آن دشوار است که جز مؤمن دیندار که خدا او را امتحان کرده و قلب او مالامال از ایمان است قدرت تحمل آن را ندارد و حدیث و گفتار ما جز در سینه های امین جای نگرفته و جز عقل‌های بردبار آن را فرا نگیرد. کلام آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه کلام 189. زید بن سوهان یکی از همون کسانی است که خدای سبحان قلب او را مالامال از ایمان کرده، روی همین جهت تا آخرین نفس دست از ولایت امیرالمومنین علیه السلام بر نداشت و از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود که در جنگ جمل شهید شدند. درباره ایشون شیخ ابو عمر کشی مطلبی را روایت میکند که هنگامی که زید زخم کاری بهش رسید از روی اسب به زمین افتاد. در این لحظه آقا امیرالمومنین هم به بالین ایشون آمد و به او جمله ای فرمود و فرمود یا زید رحمک الله کنت خفیف المعون و عظیم المعون، یعنی رحمت خدا بر تو، درود خدا بر تو، تو از نظر معونه و مشقات و تعلقات دنیوی و زحمت برای دیگران زحمتی برای دیگران نداشتی، خفیف المعون، کم خرج کم هزینه بودی، اما در مرحله کمک و امداد و خدمت در راه دین خدا کار تو هم بسیار و هم دشوار و فراوان بود. در این حالت وقتی که این جملات را زید از آقا امیرالمومنین شنید، سرش را به جانب آقا بلند کرد و گفت به خدا قسم، به خدا قسم در راه تو پیکار نکردم مگر از روی بصیرت و آگاهی به حق تو. فضل ابن شازان هم روایت میکند که میگه وقتی عایشه همسر پیامبر در ماجرای جمل ابتداعا به بصره رسید، نامه‌ای برای زید نوشت و او را پسر خود خطاب کرد و به زید نوشت که با رسیدن نامه من مردمان کوفه را از نصرت و یاری علی ابن ابی طالب بازدار و منتظر دستور بعدی من باش. زید در جواب می نویسد که عایشه، تو ما را به چیزی امر کرده ای که به غیر آن مأموریم و خود ترک چیزی کرده ای که به آن مأموری، که اشاره دارد به آیه شریفه که می فرماید خطاب همسران پیامبر، آیه می فرماید و قرن فی بیوتکن، شما باید در خانه های خودتون بمانید، از خانه هاتون بیرون نرید. حالا این نکته را عرض کردیم از زید بن سرحان. با این مقدمه میخوام نکته ای را عرض بکنم. یکی از کسانی که در راه ولایت علی بن ابی طالب جان خودش را فدا کرد،